حال حاضر نباشه.
حتی حالا در مورد فرنگستان صحبت خواهیم کرد، در حال حاضر نیست، اما به این سمت داریم میریم
این...
یا باید بریم؟
نه به این سمت. ببینید ممکنه که بعضی ها واقعا الان یه کارهایی حتی در همین جهت کرده باشن، یعنی اینکه خودسرانه و اینکه به صورت انفرادی این کار رو انجام دادن بدون اینکه اصلا سازمان خاص یا نهاد خاصی که در واقع وظیفه یک چنین کار رو داشته باشه نظارتی بر اون داشته باشه. به هر حال این وظیفه فرهنگستان هست به عنوان تنها مرجع، یگانه مرجع رسمی قانونی کشور که در زمینه خط اقداماتی انجام بده،
ابراز نظر. همین افراد ممکنه که این گونه بگن، حالا ممکنه که گفتن، من صراحتا بگم گفتن که فرهنگستان بعضا اهمال میکنه یا در مورد بعضی مسائل مثل همین که حروف رو باید یک شکل نوشت که ما دلالت الفاظ رو کاملا بتونیم دریابیم، در این مورد فرهنگستان رو یه مقدار تعریفشون دچار مشکل هست، با اینکه یک مرجع قانونی رسمی است و ما باید استفاده بکنیم و از اون هم استفاده بکنیم هم ضرورت داره و هیچ چاره دیگه هم نداریم، اما معتقدن که خودشون هم یه فرهنگستان هستن، به تعبیری حالا میگم، حالا مترجم نویسنده از شاره، و این اتفاق داره میفته در هر صورت. حالا شما به عنوان یک زبانشناس با این امر دچار مشکل هستین، اما اینکه فرنگستان باید مدیریت بکنه، جناب دکتر ویسی فرمودن و در این نظر ایشون هم تقریبا این نکته نهفته بود که یگان مرجع پس فرهنگستانی که باید مدیریت بکنه، چگونه باید رفتار بکنه با کسانی که این نمیپذیرن و خودشون به تعبیر شما خودسرانه میان تغییر میدن اسلام.
من خدمتتون عرض بکنم که ببینید همین دستور خطی هم که تهیه شده در فرهنگستان، اگر مقدمه این کتاب رو مطالعه بکنن، متاسفانه خیلی ها فقط کتاب رو باز میکنن و حتی بدون اینکه اصلا به مقدمه کتاب ها توجه بکنن یه اظهار نظری میکنن در مورد حالا مندرجات کتاب. متاسفانه در مورد دستور خط فارسی فرهنگستان و حتی فرهنگ املایی خط فارسی فرهنگستان من این اظهار نظرها رو دیدم که بدون اینکه بدون توجه به آنچه که در مقدمه کتاب آمده افراد خودسرانه اظهار نظر کردن. من فکر میکنم فرهنگستان در مقدمه توضیح داده که ببینید اینا در واقع و حتی در پانوشت که اصلا چقدر طول کشید این در واقع دستور خطی که تهیه شد، یعنی انقدر بحث و جدل ها شده، انقدر صحبت ها شده، انقدر اظهار نظر شده، حدود 59 جلسه طول کشیدش که و تشکیل شد که این دستور خط تهیه بشه.
در این جلسات ببخشید خانم دکتر چه کسانی بودن؟ همه زبانشناس بودن، اهل ادبیات بودن،
ادیب، افراد مختلف،
نویسنده هم بودن،
افراد در واقع اعضای پیوسته فرهنگستان،
همه اعضای پیوسته. بله می‌فهمید.
به هر حال این اون چه که تهیه شده یه چیزی نیست که همینطوری فی‌البداهه تهیه شده باشه یا با سرعت بیرون آمده باشه، عرضه شده باشه، بنابراین روش فکر شده، صحبت شده، بحث و تبادل نظر شده و بالاخره تصمیماتی گرفته شده. من فکر کنم اولین قدم رو فرهنگستان برداشته، یعنی این که چون در واقع خواسته از فرهنگستان که از وظایفش جلوگیری از تشتت و آشفتگی در همه زمینه‌های زبانی هست از جمله خط فارسی، فرهنگستان برای جلوگیری از این تشتت اومده این دستور خط رو ارائه کرده، یعنی در واقع سعی کرده که یک دست بکنه خط فارسی رو یا معیار سازی بکنه. این اولین اقدامی هست که فرهنگستان انجام داده. حالا باید در واقع نظارتی داشته باشن بر اجرای دقیقش در نهادهای کلیدی مثل آموزش و پرورش، مثل صدا و سیما و تمام سازمانهایی که از بودجه دولتی استفاده میکنن. حالا اونهایی هم که دیگه به صورت خصوصی عمل میکنن که خب کم کم باید با اونها هم بالاخره به نوعی تعامل، ولی اونها رو نمیشه به هیچ عنوان مثلا با فشار و زور مجبور.
من می‌خواستم همین نسبت رو بپرسم. ببینید نسبت فرهنگستان و آموزش و پرورش یا آکادمی ها، دانشگاه ها و حالا حوزه روشنفکری که نویسنده هستن، جناب دکتر فیس اشارات خوبی داشتن، این احساس نیاز به اصلاح در حوزه روشنفکری بیشتر محسوسه، ملموسه، بیشتر اراده وجود داره، در آموزش و پرورش و دانشگاه بسیار کمتر. حالا فرهنگستان چه باید بکنه در اون حوزه به تعبیر شما خصوصی، در حوزه ارتباط با نویسندگان، ناشران خصوصی؟ وقتی آموزش و پرورش شما فرمودید که در یک مورد خاص تقسیم بندی میکنه به دوره ابتدایی و دوره حالا متوسطه و رانه،
اونجا دوچه به خاطر البته اصراری بوده، ولی کم بعدش قرار شد که در واقع مقاطع تحصیلی بالاتر هر دو شکلش بهشون آموزش داده بشه و به هر حال در انتها همون یای کوتاه شده که شبیه همزه هست پذیرفته است.
در فرهنگستان بر این باور نبود که در دوره ابتدایی هم به همین شکل نوشته بشه.
چرا فرهنگستان خب پس عملاً باورش همین بود.
خب آموزش پرورش گوش نکرده پس فرهنگستان. اصرار
آموزش و پرورش و به خاطر همین مسائل جلسات فراوانی گذاشته شد. اونها من یادم هست که مسئولان سازمان پژوهش حضور داشتن و صحبت کردن، ولی متاسفانه به هر حال تصمیمی گرفته شده.
همین واژه متاسفانه قیدی که شما به کار میبرید، میخوام بگم آموزش و پرورش، حالا با دلایل خودشون، محترمم اصلا نمیدونم دلایلشون چیه، در صورت در یک مورد خاص حرف فرهنگستان رو قبول نکردن و به شکل دیگر رفتار کردن.
نه من عرض کردم خدمتون که حرف رو قبول نکردن نبوده، مسئله این بوده که اصلا فکر میکنم یک سهوی به اشتباه، در واقع سهوان این آقای صحیح. یکی از نمایندگانی که در از آموزش و پرورش در شورای فرهنگستان بودن، ایشون
پس
این رو منتقل کردن.
بله. من تصمیم می‌کنم جمله‌ام رو اینگونه نیست که وزارت آموزش پرورش یا پژوهشگران مسئولون دچار مشکل باشن، اما در حوزه خصوصی که حتما دچار مشکل هستیم اونجا چه باید کرد؟ شما فرمودید که خب نمیتونیم از اهرم فشار استفاده کنیم، ضمانت اجرای قانونی هم که نداره که ما هر نویسنده ناشری که از این رسم الخط استفاده نکرده، تبعیت نکرده، محاکمهش کنیم، کتابش منتشر، اونجا چه باید کرد خانم دکتر؟
ولی من فکر میکنم مسئولان زیرک باید توجه ناشران خصوصی رو به خصوص مؤسسه های انتشاراتی وابسته حالا به دولت و سازمان های دیگر، دانشگاه ها رو به این امر مهم باید جلب بکنن، یعنی تا واقعا از یه روش واحد و دقیق استفاده کنن. به هر حال میگم یعنی هیچ اهرم فشار و زوری نیستش که ما در واقع فرهنگستان هیچ کاری به اون شکل در این رابطه نمیتونه انجام بده، فقط مگر اینکه خب تشویقشون کنه در واقع که از این روش استفاده کنه.
راه دیگر هم قابل تصور نیست. اگر بگیم یک اهرم قانونی هم در اختیار فرهنگستان قرار داده بشه، بالاخره مشکلات حقوقی به وجود میاره، مشکلات فرهنگی به وجود میاره و بالاخره اعضای فرهنگستان محدود هستن، اعضای پیوسته وابسته. البته
این مسئله دیگه هم خدمتتون عرض کنم که ما یک در واقع یک مسئله هم در رابطه با مطبوعات داشتیم که قرار شد هر سال در واقع یعنی روش تشویقی استفاده بکنیم، اون مطبوعاتی که بله. از قواعد دستور خط پیروی میکنند بله. اونها رو مورد تشویق قرار بدیم،
یعنی جوایز
سالیانه. بله به هر حال اینطوری
جایزه از طرف فرهنگستان،
از طرف حالا یا فرهنگستان یا خود مطبوعات بهشون در واقع تقدیم بشه.
خود مطبوعات که حوزه خصوصی چندان بودجه نداره که خودش رو
تشویق کنه. خب به هر حال فرهنگستان هم شریک خواهد بود تو کار خواهد کرد.
حالا ببینید در حوزه مطبوعات تاکید بسیار درستی است، چون اونجا رسانه هست، ارتباط بیشتری با مردم است. رسم الخط هم چند بار در برنامه من گفتم که بالاخره یه امر اجتماعی است، اجماع و اتفاق و همگان هست، مخاطبان این رسم الخط هست و نه فقط حالا حوزه کتاب که متاسفانه در ایران 1000 نسخه چاپ میشه، 2000 نسخه حداکثر منتشر میشه و حالا معلوم هم نیست خونده میشه یا نه، ولی رسانه ها و از جمله رادیو و تلویزیون فکر میکنم در این زمینه مسئول اصلی باشن. جناب دکتر ویسی یه پرسشی تر میکنم به عنوان بخش آخر صحبتی که با حضرت عالی هستیم. شما از لزوم تغییرات بنیادی در رسم الخط فارسی صحبت کردید، حالا موردی هم دیگه بحث نکنیم در مورد مثلا اون حروف که فرمودید نظر حضرت علی، میخوام بپرسم که از تجربه تغییر خط در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استفاده از خط سیریل ما چه نتیجه میتونیم بگیریم به عنوان ایرانیان فارسی زبان بعد از فروپاشی کذایی اون اتحاد و اینکه حالا کشورهای تاجیکستان کشورهای دیگه دچار مشکل هستن با خط سیریل، اون انقطاع فرهنگی که خیلی ها میگن واقعا رخ داد اونجا چه باید کرد و چه اصلا چه اتفاقی افتاد اونجا؟
ببین البته اینا تا اونجایی که من خبر دارم همین بله. خط سیریل استفاده میکنم
بله،
یه جایی که تحت تاثیر روسیه هستم
بله. این انقطاع فرهنگی بالاخره اونجا خودشون مثلا روشنفکرهای تاجیک میگن این انقطاع رخ داده.
این وظیفه نهادهای آموزشیه، ما چه انتظاری از رسم الخط داریم؟ مگه مثلا ما به خاطر اینکه انقطاع فرهنگی پیدا نکنیم با دوران پهلوی باید بریم خط دین و زویه رو بیاریم؟ مگه اون دوران دوز فرهنگ ما نیست؟
دور فرهنگ خاموش است. بله
مگه مثلا خیلی از زبانهای دیگه هم توی مناطق ما بودن، آیا ما باید بریم رسم الخط اونا رو و انتخاب کنیم تا انقطاع فرهنگی رو دچارش نشیم؟ این ربطی به رسم الخط نداره، این به تلاش و کوشش نهادهای فرهنگی و آموزشی ارتباط داره. به نظر من این اصلا انقطاع فرهنگی ایجاد میکنه.
بله.
بله. این اصلا انقطاع فرهنگی ربطی به رسم الخط نداره. ببینید من الان
بله.
بیا مثلا متن فردوسی رو با همین دست رو خنده خیلی از بچه ها میرسه نمیفهمن این معلوم معانی رو که توی شاهنامه هست. چرا؟ چون رفتی به دست رو خنده داره اون بحث آموزشه، یعنی روزو میده داره با اینجا بحث رسم خط رو وارد کنید.
خب
از طرف دیگه یه مسئله هم هست،
بفهم.
مثلا بعضی ها بگه که تشتت معنایی ایجاد میکنه، مثلا بگه تناب ارزاد اگه با ته بنویسید تلاشید تو معنی ایجاد میکنه، شاید تو حالت گفتاری تشتت معنایی ایجاد نمیکنه، چونش با سیاق بشه فهمید.
خب در حالت گفتاری ما تکیه و کلام رو منتقل میکنیم جناب دکتر ویسی، ما از آکسان ها در حالت گفتاری استفاده میکنیم، در امر کتابت دوچار مشکل هستیم. منتها چون مجال ما پایینه، من جنبندی بحث شما رو اینگونه دریافتم: یک، انقطاع فرهنگی نسبتی با رسم الخط اصلاح و تغییر اون برقرار نمیکنه، برخلاف نظر بسیاری دیگر. حضرت علی به عنوان یک زبان شناس بر این باور هستید، نظر شما بسیار خوبه و قابل استفاده است و با امید از حضرت در برنامه آتی باز همین بحث رو ادامه خواهیم داد به شکلی دیگر، با روایتی دیگر در مورد انقطاع فرهنگی و رسم الخط و لزوم اصلاحات در رسم الخط زبان فارسی و اینکه این یک رونده و نه یک نهاد یا یک فرد به تنهایی مسئول این نیست. فکر می‌کنم این جنبندی خیلی البته بسیار
بفرمایید.
خیلی کوتاه دکتر، در خدمتتونم.
فرهنگستان باید پروژه‌ای کار کنه، فرهنگستان باید طرح تو جامعه نویسنده ها جامعه زور طرح ها رو پیشنهاد بدن، راه حل ها رو پیشنهاد بدن. این ساختار دهدی رو با چجوری بر توی مثلا نظام املایی اینو قرار بدید؟ به نظر من فرهنگستان اگه بخواد این اراده جمعی رو مدیریت کنه، باید از نگاه کنترل کننده به سمت نگاه پروژه‌ای بره، یعنی که سعی کنه مشکلات رو بده به جامعه نخبگان، جامعه نخبگان که پروژه هایی براشون حل کنن، اینا رو بیاد تصویب کنن، حداقل بین اینا قضاوت کنن.
بله جناب دکتر ویسی، بسیار سپاسگزارم. نظرات شما در باب فرهنگستان نظریات بسیار محترمی است، به عنوان یک زبانشناس ادیب ما نظرات شما رو استفاده کردیم و خانم زندی مقدم هم از طرف فرهنگستان حاضر هستن اینجا صحبت کردن، نظرشون رو گفتن. فکر میکنم دیگه تکرار مکررات باشه اگر بخوام اونها رو دوباره طرح بکنیم. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، محبت فرمودید.
بند آخر.
مخاطبان محترم، بند آخر رو بشنویم. احتمالاً پاسخ خانم دکتر زندی مقدم خواهد بود به صحبت‌های جناب دکتر ویسی در باب شکل کارکرد فرهنگستان پروژه‌ای یا حالا.
بله خدمت شما عرض شود که در مورد همین دستور خط فارسی فرهنگستان، درسته که یک تعدادی به نام اعضای پیوسته فرهنگستان نشستن و تصمیم گرفتن، ولی اولین چیزی که چاپ شد یه متن پیشنهادی بود، یعنی اینکه بعد از اهل قلم خواسته شد و حتی ارسال شد برای دانشگاهیان، برای کسایی که به هر حال مسئولیت‌هایی داشتن در عرصه قلم و نویسندگی، درخواست شد که به هر حال نظرشون رو در مورد این دستور خط پیشنهادی، متن پیشنهادی دستور خط ارائه بکنن و یه سری یک تعدادی از افراد هم این کار کردن و برای ما ارسال کردن. تمام اون نظرات در یک جزوه جمع شد و در یک جلسه ای و در یک جلسه نه در ده جلسه مطرح شد و با توجه به اون مسائل و با اون در واقع در نظر گرفتن نظرات اون افراد و همینطور نظرات اعضای پیوسته فرهنگستان تصمیم گرفته شد و این دستور خط فارسی مصوب به دست همگان در واقع رسید.
حوزه نفوذ فرهنگستان در میان نویسندگان همچنان مثبت هست یا نیست؟
والا هر دو صورتش هست، بعضی ها موافق هستن، بعضی ها مخالف هستن. به هر حال افراد موافق هم ما داریم.
بله پس حوزه فقط... نفوذ کاملا صفر نیست.
بله بله اینطوری نیستش. و فقط من یه چیز رو خدمتون عرض بکنم، این نکته رو خدمتون عرض کنم، این رو هستش که برای در واقع پایان عرایض از جمله اقداماتی که فرهنگستان برای جلوگیری از عدم کاربرد درست قواعد رسم الخط فرهنگستان در سازمان‌ها و نهادها میتونه انجام بده، اینکه برقراری ارتباط مؤثر میان سازمان مربوطه با فرهنگستان زبان ادب فارسی، یکی ابلاغ به موقع مصوبات فرهنگستان هست، یکی پیگیری تحقق و عملیاتی کردن سیاست‌های مصوبه، یکی تشکیل شورای عالی ویرایش و نیز کارگروه ویرایش برای ارائه و تبیین خط و مشی لازم هست و بالاخره تهیه نرم افزار غلطیاب فارسی و نیز تشکیل هیئت نظارت بر شیوه نگارش.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر زندی مقدم، استفاده کردیم، بهره بردیم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم، سپاسگزار بندم از جناب علی و شنوندگان محترم، تشکر میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ماه رمضان مائده های آسمانی را بر سفره دل عارفان حقیقت جو میچیند و کوله بار معنویت صائبان را سرشار از یافته های عرفانی میکند.
ماه رمضان ماه نزول باران غفران الهی بر کویر دل های گناه آلود و ماه انقلاب درون به خاطر پیروزی نور بر ظلمت است.
ماه رمضان میدان جهاد اکبر انسان و عرصه نبرد سرنوشت ساز اوست. روزه تمرین صبر و استقامت در میدان بردباری و شکیبایی است.
ماه رمضان موسم رویش گلهای فداکاری در بوستان دل مؤمنان است. وقتی رمضان در زمین باشد، بهشت روی زمین است. پس ای رمضان زیبا، آرام تر از کوچه های تقویم گذر کن.
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان.
فرمود بخوان.
اقرأ و تدبر.
خواندم.
اقرأ و تدبر.
می خوانمت سطر به سطر، می خوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
اقرأ تنزیل الرحمن وحی قد جاءك ربان. بسم الله اقرأ و تدبر متبعاً نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رسول الله
رفيق لك في الدنيا والكنز المكنون نور للأبصار شفاء للقلب المحزون.
يكم تا 14 فروردین 1403
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال والهادي بلغ بل اوصى قراني والآن.
قرآن روح خانواده من است.
بی سر و سامان تو شد شانه ی سر خورده ی من، رنگ بزن بر لب این خنده ی دل مرده ی من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم. جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه. نیست در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی، بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی، عصر غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا، بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم لحظه دلگیری تو. جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان.
فرمود بخوان.
اقرأ و تدبر.
خواندم.
اقرأ و تدبر.
می خوانمت سطر به سطر، می خوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
اقرأ تنزیل الرحمن، وحی قد جاءك ربان. بسم الله اقرأ و تدبر، متبعاً نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لک فی الدنیا، والکنز المکنون. نور للابصار، شفاء للقلب المحزون.
1 تا 14 فروردین 1403،
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال، والهادي بلغ بل اوصى قراني والآل.
قرآن روح خانواده من است.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.